برنامه سوم راستکست را می‌شنوید. من سعید حسین‌پور هستم. تا یکی دو سال پیش براندازی یک عبارت با بار منفی بود، چرا که همه راه ها به اصلاحات و اصلاح طلبی ختم می شد. خاتمی، کروبی، میرحسین، رفسنجانی، معین، کرباسچی و مانند اینها همیشه بین مردم و حکومت قرار می گرفتن و اجازه نمی دادن مسبب اصلی ویرانی ایران و بدبختی مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی دیده شود یا به آن گزندی برسن. تا اینکه اختلافات داخلی، انحصار طلبی و اصولا ماهیت خورندگی جمهوری اسلامی باعث شد این مانع مهم و بلند بیفتد و میدان از وسط بازار خالی شود. مردم ماندن و هیولای نظام اسلامی. از میان رفتن خاتمی جات به معنی تضعیف حکومت نبود. حتی به معنی قدرت گرفتن مردم هم نبود. مردم چیزی به دست نیاوردند. فقط گرد و خاک خوابید و تمام زوایا و جزئیات دیده شد. مردمی که تا دیروز خود را اصلاح طلب می دانستند احتیاج به عنوان جدید داشتند. که این عنوان جدید هم خیلی اتفاقی در یکی از پیام‌های خاتمی پیدا شد. خاتمی یک بار در مورد گروهی معترض گفت اینها مردم نیستند، اینها برانداز هستند. هشتگ من یک براندازم بلافاصله ساخته شد و ما شدیم برانداز. ولی آیا ما واقعا برانداز هستیم؟ جمهوری اسلامی توسط عده‌ای تروریست آموزش دیده و سازمان یافته که حمایت تروریسم بین‌المللی و همراهی رسانه‌های غربی را داشتند جان گرفت و پایه‌گذاری شد. ایجاد وحشت مهمترین ابزار تروریست‌های پیروز بود. با ترساندن مردم گروهی را از کشور فراری دادند. آنها هم که ماندند در نهایت تن به بدبختی و تسلیم دادند. براندازهای امروزی را ببینید. نه پول دارند، نه سازمان دارند، نه همدیگر را قبول دارند، نه آموزش می‌بینند و نه اساساً انگیزه دارند. یک تفریح و وقت کشی آنلاین به وجود آمده که مردم حتی در امنیت خارج از کشور حاضر نیستن با نام و صدای خودشان کاری بکنن. به جز معدودی همه دنبال عافیت هستن، دنبال هزینه ندادن و ریسک نکردن. داخلی ها هم به جز معدودی از وحشت ترور و زندان و گرفتاری عملا دنبال تغییر نیستن. هیچ تشکل براندازانه ای حتی یک دهم اقبال امیر تتلو رو نداره. ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم مادام که قبول نکنیم هیچ کاری نکرده ایم. براندازی شفاهی نداریم. شفاهیت در براندازی یعنی چرندیات. براندازی کار عملی است و سنجش اعمال براندازان هم راحت. اگر کاری منجر به لرزاندن پایه های حکومت و پایین آوردن آنها شود براندازان است، اگر نبخت دارد. مثال میزنم. شما از فردا هیچ خودرویی نخرید. آیا جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ نه. شما از فردا از فلان فروشگاه خرید نکنید. آیا اتفاقی برای حکومت میافتد؟ نه. بنزین نزنید. در خیابان ترافیک درست کنید. بوق بزنید. از پشت بام فریاد بزنید. خامنه ای کرکش میگزد؟ نه. خلاصه کنم. اگر بابت براندازی هزینه نمیدهیم یا تلاش میکنیم آن را مفت در بیاوریم، وقت خودمان را تلف کرده ایم. انداختن این هیولا پول میخواهد، جان میخواهد، شجاعت میخواهد، فداکاری میخواهد و ما به جز خودمان هیچ کسی را نداریم. 10 میلیون بار هم هشتگ خامنه ای ویروس و جمهوری اسلامی ویروس درست کنیم، همه دنیا هم بشنوند، به اندازه یک نسیم هم در خانه علی خامنه ای نخواهد لرزید. ما برانداز نیستیم. فقط از احساس دروغین مقاومت خوشخوشانه ما می شود.
سلام. سلام و درود به شنوندگان این پادکست. من 13 هستم و در چند قسمت کوتاه تلاش میکنم که در باب معجزه و شفا گرفتن و البته ادعاهای فراطبیعی درمانی سری توضیحاتی بدم. خب در قسمت اول بریم سراغ معجزه. اینجا احتیاج داریم که ما چند تا تعریف ارائه بدیم. تعریف اول تیغ اوکام هست. در قرن 14 میلادی بابای فیلسوفی بود به نام ویلیام اوکام که فهمش از توزیع پدیده‌ها چنان ژرف بود که اصل تیغ اوکام تا امروز همچنان جزو مباحث کلیدی فلسفه علمی. خب این اصل چی میگه؟ میگه در بین فرضیات یا توضیحات مختلفی که برای یک پدیده وجود داره، اون فرض که پیش فرض‌های بیشتری داره امکان خطای بیشتری هم داره و اگه همه شرایط در مورد دو تا یا چند تا توضیح برابر باشن، اونی که ساده‌تره درست‌تر هم هست، چرا که تعاریف پیچیده نه کمکی به فهم ما از موضوع میکنن و نه لزوماً درستن. لذا ما با کمک تیغ آقای اوکام اون بخش پیچیده از توضیحات رو جدا میکنیم و دور میندازیم. البته اینجا مهمه که دقت کنید که آنچه که ساده تر اینجا تعریف شده به معنی همه فهم بودن نیست. مثلا قوانین جدید فیزیک کوانتوم یا فیزیک نسبیت به نسبت فیزیک سنتی که ما میشناسیم به لحاظ تعاریف ریاضی بسیار ساده اند و بسیار خلاصه در اون فرمول ساده خودشون مفاهیم گسترده رو توضیح میدن، اما لزوماً برای همه قابل فهم نیستن. حالا این اصل چه خاصیتی برای ما داره؟ فرض کنید کمر شما 2 ماه درد میکنه، یه شب دست به دعا برداشتین، 2 ساعت گریه کردین، استغاثه کردین، استعانت به درگاه پروردگارتون کردید و فردا کمرتون بهتر شد. توضیح اول اینه که معجزه شده. این توضیح در نگاه اول خیلی هم ساده به نظر میاد. توضیح دوم چیه؟ توضیح دومی که مثلا شب یه غذای خاصی خوردین، یه نوشیدنی خاصی نوشیدین، جور خاصی خوابیدین یا در حال دعا و تضرع و گریه هورمون‌های متعددی ترشح کردین، جریان خونتون تغییراتی کرده و مجموعه این عوامل متعدد روانی و فیزیولوژیکی باعث شده که درد شما کاهش پیدا کنه. شما خوب نشدین بلکه کمی احساس بهتری دارید. این توضیح دوم به نظر طولانی و دشوار میاد، اما دقت کنید که برای همه این روال، برای همه این پدیده‌هایی که اتفاق افتاده، دانش پزشکی توضیح دقیق و درستی داره و به شکل علمی میتونه این رو ثابت کنه و اگر دوباره همه اون عوامل رو شما در شرایط مشابه تکرار کنید نتیجه مشابه میگیرید. اما برگردیم به توضیح اول. وقتی شما میگین معجزه شده، من خواهم پرسید که خب چه کسی معجزه کرده؟ چجوری معجزه کرده؟ روی کدوم قسمت معجزه کرده؟ روی کدوم قسمت از بدن شما معجزه کرده که این اتفاق افتاده؟ این نیروی معجزه رو از کجا آورده؟ این نیرو چجوری قابل محاسبه است؟ از کجا اتفاق میفته؟ این مسیر رو که طی میکنه چیه؟ این چه کسی این معجزه رو، این نیروی معجزه از کجا آمده؟ از خدا؟ کدوم خدا؟ منظور شما الله یا یهوه یا کریشنا یا زئوس یا شیوا؟ منظور شما از کسی که معجزه رو کرده چه کسی است؟ چرا برای فلانی معجزه نشد اما برای شما معجزه شد؟ من دقیقاً چه کاری رو باید بکنم یا چه روال مشابهی رو برم در دعا و تضرع که دقیقاً اثر مشابهی ببینم؟ و هزاران سوال دیگه که نه شما که کل عالم بشری و تمام انسان‌های طول تاریخ واسه جوابی نخواهند داشت. بنابراین می‌بینید که سوال تعریف اول گرچه ساده است اما چنان گنگه که باید با تیغ اوکام بریدش و دور انداختش. و توضیح دوم که کمی طولانی‌تره ساده‌تره و دقیق‌تره و قابل اثبات‌تره. خب بریم سراغ تعریف دوم. تعریف دوم خود معجزه است. معجزه دقیقا چیه؟ معجزه از عجز میاد، چیزی که ما به صورت معمول و طبیعی ازش عاجزیم. همینطور طبیعت از انجام اون عاجزه. معجزه باید خارق العاده باشه، یعنی از خرق عادت میاد، یعنی پاره کردن عادت، یعنی اتفاقیه که محاله در زندگی معمول بهش عادت داشته باشیم و دیده باشیمش. خب حالا برگردیم به وقایع معمولی که هر کدوم از ما هزار بار تجربه کردیم. همه شما هزاران بار شده که دلتون یا کتفتون یا دستتون یا سرتون درد گرفته و بدونی که اتفاق خاصی بیفته خودش خوب شده. آیا معجزه شده؟ نه. بدن ما طی میلیون ها سال فرگشت و تکامل یاد گرفته که خودش تا حد امکان با مشکلاتش مبارزه کنه و حلشون کنه. از طرف دیگه اتفاقات عادیه، معجزه نیست. اما چی میشه که کمردرد عادی کسی که در حرم فلان امام شیعه بهتر میشه و ادعا میکنه که معجزه شده؟ معجزه همونطور که توضیح دادم باید برخلاف عادت معمول باشه. آیا شنیدین که کسی بدون دست به دنیا اومده باشه یا در تصادف پاش قطع شده باشه و بره حرم یا امامزاده و دست یا پا در بیاره؟ معجزه یعنی چنین چیزی، چیزی که محاله به شکل طبیعی اتفاق بیفته. آیا شنیدین که کسی 24 ساعت از مرگش گذشته باشه، برن از سرخونه درش بیارن و ببرن امامزاده و زنده بشه؟ آیا کسی رو دیدین یا شنیدین که کسی صورتش در آتش سوزی کاملا سوخته باشه و شعله زرد نظری بده و فرداش صورتش یا مثل روز اول شده باشه؟ در طول تاریخ چندین هزار ساله ادیان همیشه حرف از معجزه بوده، اما هیچ کدام از این موارد اتفاق نیفتاده و همینجور که میبینید همه اونها موارد بسیار عادی بوده که براش توضیحات بسیار ساده تری میتونسته و میتواند وجود داشته باشد. از وقتی هم که همه موبایل دستشونه یا هر نقطه کوری یه دونه دوربین مدار بسته وجود داره، دیگه کسی معجزه‌ای رو ثبت نکرده و همینجور که میبینید از بیخوبان مواردی رو که تا امروز ادعا می شده معجزه بودن رو به راحتی میشه توضیحات بهتری براشون داد یا اصولا اونا معجزه نبودن. پس میبینید که با این تعاریف ساده شما میتونید کل پدیده معجزه رو بذارید کنار. حالا در قسمت‌های بعدی تلاش میکنیم که بیشتر در مورد اینکه چرا مدعیان دینی و ایمانی و اعتقادی هیچ معجزه رو نتونستن ثابت کنن صحبت کنیم. روز و روزگارتون خوش.
دوستان، پادکست این هفته من اختصاص داره به اسلام و مسلمین و دستاوردهای اینها و خدمات متقابلشون برای بشریت در هفته‌ای که گذشت. مهمترین اتفاقی که تا هفته گذشته در جهان اسلام اتفاق افتاده شروع ماه مبارک رمضان بوده. این ماه از این جهت برای ما ایرانیان ساکن اروپا مبارک است که یک ماه تمام شاهد کاهش آمار 40% جرم و جنایت در کف خیابان‌ها هستیم و پلیس‌های بدبخت میتونن استراحتی بکنن و آمار ورودی زندان‌ها کاهش پیدا میکنه، چون که کسانی که کیف مادر بزرگ ها رو پس از کتک زدن تو خیابون میدوزدن و انبار مردم رو خالی میکنن و دوچرخه بچه رو به زور ازش میگیرن، همگی تو این ماه روزه هستند و مشغول تذهیب نفس و جدید تجدید قوا برای یک ماه جرم و جنایت دیگه. اما چرا مسلمان روزه میگیرن؟ اگه از مسلمین بپرسیم که چرا روزه میگیری، اینها دو دسته میشن. دسته اول که مسلمین واقعی هستن و اسلامشون کامل هست، میگن چون الله گفته و تموم شده رفت و از اونجایی که الله نمیتونه اشتباه بکنه پس ما هم بدون چونه چرا روزه میگیریم حتی اگه از گرسنگی تلف بشیم. اینها بهترین نوع مسلمین هستن چون با خودشون رو راست هستن و کار رو برا خودشون راحت کردند، الله گفته و تمام. دسته دوم مسلمین رحمانی استحاله شده دارای مدرک دانشگاهی و اکانت توییتر هستند که اینها برای پذیرش دستور الله نیاز به دلایل زمینی دارند و جوابشون شامل چند بخش است، از جمله اینکه با روزه گرفتن به سلامت بدن کمک میکنند و تذهیب نفس میکنند و انسان بهتری میشن و اینکه فقرا رو بهتر درک میکنند. اما چطوری پوچ بودن این ادعاهای مسلمین رو ثابت کنین؟ ببینیم، ما یک چیز داریم به اسم توری و نتایج حاصل از آن در عمل. اگر تنها به تئوری باشه، الان ونزوئلا و کره شمالی باید بهشت روی زمین باشن و مسلمین برای رسیدن به اونجا باید از 1000 تا سیم خاردار رد بشن. وگرنه کی هست که از تقسیم عادلانه ثروت و حقوق کارگر و برابری و مساوات بدش بیاد؟ در حالی که نتایج حاصل از عمل به تئوری هست که به ما فاجعه آموز بودن عقاید چپ رو آشکار میکنم. پس تنها به تئوری نمیشه اکتفا کرد. پس بیایید با هم نتایج حاصل از تئوری مسلمین رو آنالیز کنیم، ببینیم که آیا واقعا اینطوری هست. مسلمین ادعا میکنن که روزه به سلامتی بدن کمک میکنه. هیچ عقل سلیمی نمیتونه باور کنه که نخوردن آب تو گرمای تابستان به مدت 14 ساعت میتونه مفید باشه. تنها کسی میتونه این چرند رو باور کنه که خودش مسلمان باشه و یا اینکه دانشمند ژاپنی شاغل در کانالهای تلگرامی مسلمین باشه. بیاید از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. اگر نخوردن آب و غذا موجب سلامتی میشه، پس از 1400 سال تکرار مداوم ما باید شاهد یک جهان اسلام فیت و سالم و ورزشکار باشیم. آیا اینطوری هست؟ نه. عربستان سعودی مهد اسلام یکی از بالاترین آمار چاقی و دیابت در دنیا رو داره. تئوری و نتایج حاصل از عملبان، ما روزه میگیریم که فقرا رو بهتر درک کنیم. آیا پس از 1400 سال تکرار این داستان ما نباید ازش نتیجه‌ای ببینیم؟ اگر واقعا مسلمین با روزه گرفتن و تذهیب نفس فقرا رو بهتر درک میکنن، پس نتیجه منطقیش باید این باشه که این کشورهای اسلامی یه سیستم کمک به فقرا مثل سیستم سوشیال تو کشورهای غربی به دست بیارن. آیا اینطوری هست؟ خیر. شما یک کشور اسلامی اسم ببرید که تو مهار فقر موفق بوده و یا عدالت اجتماعی توش جریان داره. هیچ کدام. از طرف دیگه یک نگاه به بزرگترین کمک کنندگان به برنامه‌های کمک به فقرا نشون میده که همه اینها حتی تو عمرشون یک روز روزه نگرفتن. بیایید به بیل گیتس نگاه کنیم و همسرش که تا الان 46 میلیارد دلار به فقرا کمک کردن، ولی هر دوتا حتی یک روز روزه کله گنجشکی نگرفتن. پس برای درک فقرا لازم نیست که ما یک ماه تمام جلوی رسیدن آب و املاح و مواد مقوی به مغزمون رو بگیریم. دوباره برمیگردیم به توری و نتایج حاصل از عمل با آن. روزه گرفتن موجب تذهیب نفس میشه. این ادعایی هست که مسلمین میکنن و ازشون انسانهای بهتری میسازه. آیا پس از 1400 سال سابقه روزه گرفتن شما اثری از رفتار انسانی بین مسلمین میبینید؟ خیر. آیا اینطوری هست که پس از اتمام ماه مبارک اینها تحت تأثیر روزه به فرشته تبدیل میشن؟ خیر. برعکس، اینها منتظرن که این ماهای حرام تمام بشه تا بتونن دهن همدیگه رو سرویس کنن و اگه دستشون به همدیگه نمیرسه پدر کفار رو در بیارن. مهمترین دستاورد مسلمین تو این ماه پخش شدن صدای اذان در تورنتو بود. البته دولت کانادا راه دیگه‌ای برای مهار جمعیت مسلمین نداشت. شما میتونید به مسلمین اهمیت قرنطینه رو یادآوری کنید و
ازشون بخواید که از خونه بیرون نیان، ولی از اون جایی که مسلمین عادت دارن که نفهمن و حتی اگه لازم باشه از میدان مین رد میشن و از سیمخاردار بالا میرن و سینهشون رو جلوی گلوله سپر میکنن تا خودشون رو به نماز جماعت برسونن، باز هم این کار رو میکنن. برای همین دولت کانادا تصمیم گرفت که این باج رو بهشون بده تا اینها خونه بمونن. البته آپشن دیگه برخورد به زبانی هست که مسلمین بهتر درک میکنن، اون هم چوب تر به سبک شرف اهل باتوم یعنی پلیس هند هست، که متاسفانه این روش تو کانادا خب قابل اجرا نیست. پس این باج به مسلمون ها دادن تنها آپشن بود. ولی نکته جالب ماجرا این بود که مالکشان مسلمین و چپولهای همیشه یاور مومن و عده سادلوح از این مسئله اظهار خوشحالی کردن و معتقد بودن که اگر مسیحیان تو کشور خودشون حق دارن ناقوس کلیسا به صدا در بیارن، پس مسلمین هم باید همین حق رو داشته باشن که صدای اذان بلند کنن. و نهایت تلاش این مالکش ها اینه که اسلام رو یک دین مثل بقیه ادیان معرفی کنن. بیایید به عنوان یک اصل کلی بگم، هر وقت هر جا شنیدید که یک نفری سعی میکنه اسلام رو یک دین مثل بقیه معرفی کنه، بدونید که یا با یه احمق طرفید و یا با یه مزدور. چون درسته که همه ادیان از جهل و حماقت بشر ناشی میشن و ریشه مشترک دارن، ولی اون چیزی که اسلام رو از هر ایدئولوژی متمایز میکنه میزان توحش طرفدارانش هست و اینکه اسلام تنها دینی هست که هیچ رنسانسی نداشته. به قول چپول بزرگ منصور حکمت، بیشتر ادیان رو بشریت آزاد اندیش و آزادی خواه در طول صدها سال در قفس کرده، به جز اسلام که این یکی را هرگز نگرفت و مهار نکرد و چرخ میزند و نکبت میآفریند. پایان نقل قول. اینایی که میگن اسلام هم یه دینی هست مثل بقیه دین ها، چند تا گروه تروریستی مسیحی و بهایی و یهودی میتونن اسم ببرن؟ چند تا منتقد مسیحیت و یهودیت میشناسن که تو دهه های گذشته به دست دینداران سلاخی شدن؟ چند تا کشور مسیحی میتونن اسم ببرن که به خاطر قرائت متفاوت از مذهب در حال جنگ با هم دیگه هستن؟ هیچی. هیچنز و داوکینز و سمهریس بیپرواترین نقدها رو در حق مسیحیت انجام دادن. کدومشون تهدید به قتل شدن؟ کدومشون با بادیگارد مجبورن بیان خیابون؟ بعد اینها رو مقایسه کنید با خیرت ویلدرز، منتقد اسلام و نماینده مجلس در هلند که با 6 تا بادیگارد مجبوره بیاد بیرون، و یا با سلمان رشدی که معرف حضورتون هست. این همه برنامه طنز در مورد مسیح و خود موسی و حتی در اسرائیل ساخته میشه. کدام دفتر تلویزیون رو تا حالا آتیش زدن؟ بعد این رو مقایسه کنید با شارلی ابدو که هممون میدونیم چه بلایی سرشون اومد. فرق اساسی منتقدین سایر مذاهب با منتقدین اسلام اینه که منتقدین سایر مذاهب معمولا به مرگ طبیعی میمیرن. دستاورد بزرگ مسلمین در هفته گذشته این بود که یه خانم انگلیسی به نام جنیفر گراوت مسلمان شد و تو بی بی سی قرآن خونده. البته این که فوج مسلمان از دین اسلام خارج میشن رو ما هیچ وقت در بی بی سی نمیبینیم، ولی این که چرا امثال این خانم تریبون میگیرن هم برمیگرده به بی‌بضاعت بودن و عقده حقارتی که نزد مسلمین هست، و به قدری خود مسلمین از کثافت کاری هایی که خودشون کردن آگاه هستن که وقتی یه خانم چشم آبی مسلمان میشه خودشون پشماشون میریزه. چون تصویری که همه ما به درستی از اسلام داریم یه گاومیش پشمالو هست و نه خانم موبلوند چشم آبی. برای همین وقتی یه نفر آدم در ظاهر موجه مسلمان میشه، این کارشون تو کانون توجه قرار میگیره. و اما اینکه چرا یه شهروند غربی مسلمان میشه اینه که من خیلی ساده میگم که اینها کسخل میشن. من میتونم 2 ساعت در مورد ریشه های اجتماعی این کار براتون لکچر بدم، اما راستش و درستش اینه که کسخل میشن بدبختا. و ما در بین شهروندان غربی تحصیل کرده هم کلی کسخل داریم که به مخشون تاب ور میداره توی دوره از زندگیشون و کسخل میشن. یکیشون میره عضو حزب نازی میشه، اون یکی هم میاد مسلمون میشه بدبخت و ارزش خودش رو به اندازه ارزش بیزه چپ یه انگل مثل تتلو پایین میاره. البته این بار این مشنگ بازی میتونه به قیمت جونشون تموم بشه، چون ما بارها تو اخبار دیدیم و خوندیم که خانم های غربی که مسلمان شدن و با یه مرد مسلمان مراکشی یا پاکستانی ازدواج کردن، بعد از سالها خشونت و تحقیر به دست همین سفیران صلح کشته میشن و به هر حال کسی که خربوزه میخوره پای لنگش هم میشینه و این بهایی هست که اینها بابت این حماقتشون پرداخت میکنن. اما در هفتهی که گذشت آخرین دستاورد حقوق بشری مسلمین این بود که در مهد اسلام یک سری به این نتیجه میرسند که اینکه ما با شلاق به جون یه انسان دیگه بیفتیم و این اجازه رو به خودمون بدیم که به این شکل تحقیرشون کنیم زیاد با آرمان‌های انسانی جهان امروز ما تطبیق نداره و بهتره که این کار رو نکنیم، که واقعا جای تقدیر داره که اینها بعد از 1400 سال به این نتیجه رسیدن. البته ورژن شیعه جهان اسلام برای اینکه این حرکت انسانی ورژن سنی رو خونسا کنه چند نفر از مهاجران افغان رو تو مرز تو رودخونه غرق کرد که مبادا دید ما نسبت به اسلام و مسلمین تغییر پیدا کنه و بین رحمانیت و وحشانیت یه تعادلی برقرار بشه. مرسی که با من بودید.
به برنامه سوم پادکست هفتگی راستکست خوش اومدید. من اشکان منفرد هستم و صدای من رو از دره سیلیکون ولی از شمال کالیفرنیا میشنوید. در برنامه هفته گذشته از شگرد‌های جمهوری اسلامی در انتشار دروغ و پروپاگاندا صحبت کردم. روش‌هایی که پیش از این نازی‌ها در آلمان از آن بهره می‌بردند. بسیاری از فعالان سیاسی روی این اصل اتفاق نظر دارند که جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزی است. بحرانزی به این معنی که حیات خودش رو در ایجاد بحران‌های متفاوت می‌بینه تا بتونه ضعف‌ها و شکست‌های خودش رو پشت پرده این بحران‌های ساختگی توجیه کنه. من با بخشی از این نظر موافقم، ولی فکر میکنم لازمه یک پرانتزی در اینجا باز کنم و اشاره کنم که جمهوری اسلامی قهرمان بحرانهای ساختگی به دست خودش هستش، نه بحرانهایی که به صورت طبیعی پس از روی کار اومدن این حکومت به دلیل تضاد با ماهیت این رژیم به وجود اومدن. بحرانهایی که بتونه کنترل کامل روی اونها داشته باشه، که یه وقت از حد فشار قابل تحمل حکومت بالاتر نره که در ادامه کنترل اوضاع دستشون خارج بشه. هدف اول جمهوری اسلامی در برخورد با هر بحران یا پیامد سیاسی ناخواسته که حیات حکومت رو با خطر مواجه میکنه، ابتدا سرکوب و از بین بردن اون هستش. اگر در رسیدن به این هدف موفق نباشن، سعی میکنن طی روش‌های متفاوتی اون بحران رو بومی‌سازی کنن. بومی‌سازی یعنی چی؟ مثلا امیر خرم از اعضای نهضت آزادی که به نهضت بردگی هم مشهور هستن، در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی گفته بود که هدف از تشکیل حزب‌های شبیه حزب نهضت آزادی ایجاد یک خندق در دور نظام بود که مخالف حکومت جای جذب توسط اپوزیسیون برانداز به دام حزب‌هایی بیفتن که در اصطلاح عامیانه اگر سر دو تا موضوع هم با هم مشکل دارن و گوشت هم رو می‌خورن استخونش رو جلوی برانداز نمی‌ندازن. امثال امیر خرم و تمام کسانی که در این 40 سال در دم و دستگاه این حکومت مشغول سرویس‌دهی بودند و هستند به خوبی به این امر واقف هستند که هویت، اعتبار و بود و نبودشون به بقای این حکومت گره خورده و هر گونه ایجاد خلل در نظم موجود به فروپاشی کل این حکومت، جمع شدن سفره انقلاب و کوتاه شدن دست فرقه تبهکار از ثروت‌های بادآورده منتهی میشه. این شگرد یا بومیسازی مخالف به منتقد و دشمن به معترض روشی بوده که تا حدودی در این سالها تونسته جمعیت ناراضی زیادی رو بازیچه دست گروه ها که نه شعبد بازهای سیاسی داخلی کنه. کشوندن دعواهای داخلی و درون حزبی به میان مردم به بهانه شناسایی نیروهای مؤثر اما غیر خودی و گرفتن نبض جامعه سیاسی از کارهایی بوده که در تمام این سالها سرمایه گذاری زیادی روی اون صورت گرفته. این همون سوپاپ اطمینانی است که هر از چندی حکومت سعی میکنه مثلا در انتخابات ریاست جمهوری با ایجاد جو کاذب و دادن حس مشارکت به مردم در انتخاب سرنوشتشون بار روانی روی جامعه رو کنترل و تخلیه کنه. از سرمایه گذاری های جدید برای بومیسازی بحران های ناخواسته میشه به ملیگرایی و طرفداران خاندان پهلوی یا به طور کلی پهلویس اشاره کرد. این دو مورد از مواردی بودن که در تمام این سالها مثل استخوان در زخم جمهوری اسلامی رو اذیت کردن. ملیگرایی و پهلویس از محدود مواردی بودن که نفی و حمله به اونها رو هم حکومت از طریق تریبون‌های رسمی به ساخت فیلم و سریال انجام داده، هم تقریبا تمام گروه‌های به ظاهر مخالف حکومت. در چند سال اخیر شاهد پیدا شدن سر و کله افرادی هستیم که من به اونها ناسیونالیست‌های ولایت‌مدار میگم. احتمالاً شما در همین توییتر یا اینستاگرام با کاربرانی روبرو شدید که نمادهای ملی یا تصاویر خاندان پهلوی رو دارن. ولی به رفتار و عملکردشون که دقت کنید متوجه میشید که با یک ملی‌گرای ولایت‌مدار طرف هستید که در پی جا انداختن یک خط فکری یا بهتر بگم همون پروپاگاندای حکومت هستن. ناسیونالیست یا ملیگرای ولایت‌مدار چه ویژگی‌هایی داره و چرا ملیگرایی و پهلویسم تا این اندازه برای حکومت مهم و خطرناک هستند؟ در مورد ملیگرایی باید دلیل این موضوع رو در رویکرد ضد ملی خود حکومت دید. این حکومت در این 40 سال در هیچ لحظه‌ای از حیاتش نماینده کشور ما نبوده. از منافع ملی مردم و کشور دفاع نکرده. اتخاذ مخرب‌ترین تصمیم‌ها و بستن بدترین قراردادهای بین‌المللی که مستقیم منافع کشور رو با تهدید روبرو کرده بالاخره مردم رو به این نتیجه رسونده که این حکومت پیش از فکر کردن به ایران و ایرانی وظیفه نابود کردن کشور و از بین بردن آرزوهای ایرانیان رو به عهده گرفته. ثروت ملی کشور که باید پشتوانه ساخت و توسعه کشور و ایجاد شغل و کار و رفاه برای مردم بشه داره در راه تروریسم و خرابکاری در منطقه ایف و میل میشه بدون اینکه ذره‌ای به منافع ملی ما ربطی داشته باشن. پیاده سازی این فرمول در هر کشوری نتیجه غیر از ضد ملی شناخته شدن اون حکومت نزد مردمش نداره. اما جمهوری اسلامی آدم‌هایی رو طی چند سال اخیر آموزش داده که برای این وطن فروشی ها و خیانت های تاریخی هم توجیه بتراشن و اون رو عادی جلوه بدن. آدم هایی که وظیفه دارن حتی برای فروش دریای خزر به روسیه، اجاره آبهای جنوب به صیادان چینی و فروش خاک سرخ هرمز و صادرات اون به کشورهای دیگه هم سناریو بنویسن و اون رو در راستای منافع کشور توجیه کنن. اگر فکر میکنید هم نظر بودن این آدم ها با سیاست کلی حکومت تصادفی است، باید بگم که خیال خامی بیش نیست. همین موضوع درباره دخالت و حضور حکومت در سوریه، یمن، لبنان و عراق و حتی برخی کشورهای آفریقایی هم صدق میکنه. بیش از 8 سال در سوریه در کنار بشار اسد دارن به قتل عام مردم سوریه کمک میکنن. در عراق یه جور خرابکاری میکنن، در یمن جور دیگه. در آفریقا با ساخت مدرسه و مسجد و درمونگا، اونم وقتی کودکان ایرانی در گوشه و کنار همین ایران باید در مدرسه های کپری با امکانات صفر درس بخونن یا حتی آب آشامیدنی سالم نداشته باشن. از اونجایی که دیگه بی‌لیاقتی این حکومت برای بخش بزرگی از مردم روشن شده، بنابراین حکومت نیاز داره کسانی رو بیاره که با روش‌های جدید این افتضاحات رو عادی جلوه بدن. و چه کسی بهتر از کسانی در پوشش ملی‌گرا و عاشق خاندان پهلوی؟ وقتی تشت رسوایی حکومت چنان بر زمین خورده که آبرویی براشون باقی نمونده، چاره رو در این میبینن که رفتارها و کارهای خودشون رو در قالب حکومت سابق و بعضن توسط افراد باقی مانده از اون زمان تبلیغ کنن. به خاطر همین میرن سراغ یک آدم ورشکسته و بی‌آبرویی مثل اردشیر زاهدی و تیتر میزنن دفاع سفیر شاه از قاسم سلیمانی، چون دیگه آبرو و اعتباری نزد این حکومت باقی نمونده که بخواد از کاری دفاع بکنه. برای اینکه به خوبی میدونن شاه و حکومت و پهلوی نماینده این مردم و مدافع منافع ملی کشور بودن. تجربه این حکومت رو به مردم ثابت کرده که اولویت اون حکومت تأمین نیازمندی ها و رفاه و سعادت مردم ایران بود، نه لبنان و شکم حسن نصرالله. اگر کسانی رو میبینید که در نقش مشروطه خواه و پادشاهی خواه دارن از این حکومت دفاع میکنن، به انگیزه و نیتشون شک کنید. منافع ایران و ایرانی با منافع آخونده در تضاده. هویت و تاریخ ایرانی با ایدئولوژی این حکومت در تضاده. با هیچ معجزه و روشی نمیشه کارهای این حکومت رو در راستای منافع ملی تحلیل کرد، یا هیچ ماشین همزنی نمیتونه این حکومت رو با تار و پود ایرانی هم بزنه. رابطه این حکومت با ایران مثل رابطه آب و روغنه. اینها از ما نیستن، اینها برای نابود کردن ایران اومدن.
اینها مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من میایستم که این کار نشه.